بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج و عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولی عصر، عجل الله تعالی فرج و شریف. بیننده دهمین قسمت از برنامه تاریخ بدون رتوش هستید، برنامه‌ای که هدفش نشان دادن واقعیت‌های تاریخی است که کمتر گفته می‌شود یا اصلاً گفته نمی‌شود، و شروع کردیم از مباحث تاریخ ایران و باستان، و به خاطر اینکه الان در مطالعات باستانی به خصوص آن دوره‌ای که بیشتر بهش پرداخته می‌شود، این دوره حدود 2500 سال قبل ایران، چون رنگ و بوی اعتقادات زرتشتی دارد، تعالیم زرتشتی و در مورد خود زرتشت شروع کردیم بحث کردن با شما، مدارک رو به شما نشون دادیم، یک باز معرفی کردیم زرتشت رو به صورت مجدد برای شما و گفتیم که فضای غبارآلود در مورد شخصیت زرتشت به وجود آوردن و بعد از غبارآلود کردن مباحث در خصوص زرتشت، دروغهایی رو آمدن نسبت دادن و نسبتهای ناروا یا نسبتهایی برای موجه کردن چهره ها در تاریخ دادن که زرتشت هم از این قضیه مستثنا نیست. به خاطر همین شروع کردیم، سه سوال مطرح کردیم و به این سه سوال پرداختیم، یعنی مستنداتی که برای رد پاسخهای احتمالی نسبت به این سه سوال بود رو برای شما ارائه دادیم. یکی این بود که زرتشت آیا ایرانی بوده است یا نبوده است، چطور میتونید اثبات کنید زرتشت ایرانیه، و گفتیم بر اساس اوستا یا همین کتابی که ملاحظه میفرمایید اوستا، زرتشت ایرانی نبوده است، مفصل بحث کردیم. نکته بعدی عرض کردیم که آیا زرتشت اصلا پیامبر بوده، نشان دادیم که خود زرتشتی ها به این نتیجه نتونستن فعلا برسن که واقعا زرتشت پیامبر بوده یا نبوده. بخیو میگن بر اساس گاتاها پیامبر بوده است، بخیو میگن بر اساس گاتاها پیامبر نبوده است. و نکته‌ای که مطرح کردیم در خصوص زرتشت، این دو سوال، سوال اساسی ما بود در مورد زرتشت و مباحث دیگه که ابهام آمیز بود در مورد زرتشت، از جمله سوال سوم ما بود که زرتشت کی زندگی می‌کرده. اینکه کی زندگی می‌کرده، من نگفتم اون روز دقیقاً مشخص بشود، انتظار این چنینی نداریم، یا هفته یا ماه یا سال یا دهه، نه، صده زرتشت هم مشخص نیست. و فراتر از این، حتی در مورد هزاره‌ای که زرتشت درش زندگی می‌کرده نمی‌توان نظر قاطع و یا نظر علمی داد که بقیه نظرات رو رد بکنه. در مورد اینها دونه دونه باهاتون صحبت کردیم، مستندات رو نشون دادیم. برنامه رو که پیش می بردیم، خب درخواست داشتیم که پاسخ بدن زرتشتی ها یا کسانی که پیرو این تفکر هستند یا کسانی که معتقد هستند از این تفکر می شود دفاع کرد. در خلال برنامه اتفاقات خوبی هم افتاد برای ما، از جمله برحال شیعه شدن و بازگشت برخی ها نسبت به تفکر زرتشتیگری بود. حالا نمونه روی خط تشریف آوردن صحبت کردن، برای شما نمونه های دیگه هم بود که با ما ارتباط گرفتن، روی خط فعلا تشریف نیاوردن که بخوان صحبت بکنن در این زمینه، اما افراد متعددی هستن که دارن با ما تماس میگیرن و از رویکرد قبلی خودشون برگشتن. یکی از دلایلش این است که به ما پاسخ نمیدن زرتشتی ها، و حتی ما به دنبال زرتشتی رفتیم برای اینکه پاسخ بگیریم، اما پاسخ رو دریافت نکردیم. البته باز هم اینجا تذکر بدم و عرض بکنم، موبدان زرتشتی مانند جناب دکتر خورشیدیان، هرچند ما مباحث علمی انتقادی نسبت به ایشون داریم، ولی برای ما کاملا مورد احترام هستن و اجازه توهین به ایشون داده نمی شود در برنامه ما به هیچ عنوان. خود ما هم هیچگاه جسارت نخواهیم کرد نسبت به ایشون، چون این رویه که تا الان از ایشون دیدیم رویه معقولی بوده است، حداقل مباحثشون رو به صورت علمی آمدن تو کتابشون مطرح کردن. اما وقتی که پیش آمدیم با اتفاقی مواجه شدیم در ایام محرم، بود که شب اول محرم جناب موبد کوروش نیکنام که نویسنده این کتاب هست زرتشت و مزدیسنان، پرسش و پاسخهای دین زرتشت، جناب کوروش نیکنام نویسنده این کتاب که در ایران چاپ شده، ایشون در جشن شب اول محرم زرتشتی ها به صورت اینترنتی شرکت کرده بود. خب ما این رو مطرح کردیم توی شبکه و گفتیم که دست ما هم بسته نیست در خصوص اینکه ما بخوایم به مباحثی بپردازیم که شما پشیمان میشوید از اینکه بخواید شب اول محرم در یک جشن شرکت بکنید. آقای کوروش نیکنام پیام فرستادن برای چند نفر از مخاطبین ما که احتمال میدادن با ما در ارتباط هستند یا مخاطبینی که ازشون سوال پرسیدن. خلاصه مسئله رو خدمتتون عرض بکنم. جناب موبد کوروش نیکنام گفتن که بنده به هر حال سوء برداشتی بوده است، قصد من این نبوده است، اون جشن به این شکل نبوده است. مواردی رو مطرح کردن که در مجموع برداشت ما این بود که دیگه تکرار نخواهد شد همچین چیزی که شب اول محرم بخون بیان خلاصه جشن میگیرن. حرمت باید نگه داشته بشه وقتی که عموم مردم ایران عزادار هستم. خب خلاصه این مسئله رم تا اینجای کار برخوردی که آقای موبد کوروش نیکنام داشت، البته ای کاش به خود ما مستقیم برای ما مطلب می‌فرستادن یا توی برنامه ما شرکت می‌کردن. امشب هم اگر دوست داشتن موبد کوروش نیکنام روی خط تشریف بیارن توضیحات خودشون رو ارائه بدن، اما برداشت ما نسبت به این مسئله این بود که دیگه انشالله تکرار نخواهد شد این که بخوان در شبی مثل شب اول محرم در جشن شرکت بکنن. مسئله سوم، در جلسه قبل من قول دادم به شما در خصوصش صحبت بکنم، این موضوع رو هم بهش بپردازم، بعد وارد موضوع جلسه دهممون میشیم. امشب نکته و مسائل مهمی دارم که خدمتتون باید عرض بکنم. با دقت تا آخر برنامه با ما همراه باشید. مسائل اساسی قرار هست در مورد اوستا، یه سری اعتقادات زرتشتی که گفته نمیشود بهتون بگم و امیدوارم بخش دوم برنامه که بیننده ها قرار است روی خط تشریف بیارن ان شاء الله زرتشتیان بیان و پاسخگو هم باشن یا مبلغین زرتشتی. اتاق فرمان اگه تصویر لپتاپ بنده رو لطف کنه نمایش بده، ملاحظه بفرمایید سایت جناب آقای کوروش نیکنام، موبد کوروش نیکنام، پژوهنده فرهنگ ایران باستان، سوال پرسیدن از ایشون و سوال این است: درود بر استاد نیکنام، آیا نگاره یعنی تصویر فروهر، همین تصویر که پشت سر بنده روی این کتاب اوستا هم ملاحظه می‌فرمایید، همین نشانی که پشت سر بنده هم هست، همین تصویری که ملاحظه می‌فرمایید، نشان فروهر، مربوط به زرتشتیان است؟ از موبد کوروش نیکنام سوال پرسیدن. این آقا این ربطی داره به زرتشتی ها یا خیر؟ تو سایت آقای موبد کوروش نیکنام همین الان هم میتونید جستجو بزنید ببینید مطلب. شنیدم بالهای آن نشان اندیشه، کردار و گفتار نیک است. سر فروهر سمت راست است یا چپ است؟ حالا بعضیا میان به تمسخر، بعضی وقتا به مسلمان نسبت میان نسبت میدن، میگن که بله شما میخواین به این پرسش بدید که مثلا حیوان فلان امام نر بوده یا ماده بوده، اینجا را اومدن پرسیدن این سر باید سمت چپ باشه یا راست باشه، حالا به چه شکل باید باشه. آقای موبد کوروش نیکنام پاسخ دادن: درود، این فرطور، این تصویر فروهر که در سنگ نگاره ها دیده می شود، این تصاویری که در ایران باستان به وجود آمده است و سنگ نگاره ها هست، با فروهری که در باور سنتی زرتشتیان از آن یاد می شود با هم یکی نیستند، با هم یکی نیستند. این تصویر فروهر که روی این کتیبه ها میبینید ارتباطی به تفکر زرتشتی ها ندارد، بر اساس گفته موبد کوروش نیکنام. هر کدام فلسفه جداگانه ای دارند و برای هر یک کتاب و یک پژوهش جداگانه ای نوشته شده است که هر یک را باید جداگانه پژوهش کرد. اصلا این نماد ربطی به اون فروهر زرتشتی ها ندارد که توی این آثار باستان شما دارید میبینید. این آقای موبد کوروش نیکنام داره میگه. بعد در ادامه گفته است که نماد فروهر چیست؟ در دوره هخامنشی نمادی برگزیده شده است تا در بالای سنگ نگاره ها نقش بگیرد که نام آن نیز اکنون فروهر شده است. الان دارن بهش میگن فروهر، اصلا اون موقع هخامنشی هم بهش فروهر هم نمیگفتن. سر او گاهی به سمت راست و گاهی به سمت چپ است و تفاوتی ندارد. اگر این نگاره را به حالت سه‌بعدی در نظر بگیریم به شکل بشقابی دایره مانند خواهد شد که انسانی در او نشسته و فرمانی به دست دارد. یعنی این نماد بالها را اگر شما سه‌بعدی در نظر بگیرید، ایشون میگه این شکلی سه‌بعدی در نظر بگیرید، این بال رو تفاوتی بر چپ و راست بودن سر این نماد نخواهد داشت و یک شخص این وسط است که فرمانی بر دست دارد، همون حلقه‌ای که توی دست دارد. حالا اگر لازم شد باز تصویرشو نشونتون خواهم داد. آقای موبد کوروش نیکنام یه نکته جالبی اینجا دارن. ایشون گفتن تو سایتشون که اندیشه ای دارم، شاید گمانه ای که آقای موبد کوروش نیکنام در مورد نماد فروهر داره که دیده میشه چیه؟ در آن زمان، یعنی دوره هخامنشیان، چون این چیزی در آسمان مشاهده شده که با پایه‌هایی بر زمین فرود می آمده است. آقای آدم فضایی بوده، از فضا می اومده، حالا آدم بوده یا نبوده، پیرمرد فضایی بوده. این نماد فروهر میگه احتمالاً این همچین چیزی بوده، یک احتماله، و شکل آن را بالاتر از همه در سنگ نگاره ها آورده اند. باید درستی این گمانه به پژوهش درآید. میگه این نماد فروهر رو به خاطر این بالاتر از همه مکتوبات و نوشته آوردن، نماد فروهر رو بالا گذاشتن به خاطر اینکه دوره هخامنشیانی هست مثلا آسمون می اومده پایین. حالا دیگه به عنوان یه احتمال آقای موبد کوروش نیکنام مطرح کرد. حالا جالب همین جمله رو آقای نیکنام تو کتابش اونجا بردن پاورقی، بعد یه تغییری هم توش دادن که بمانه. ما بحث تحریفات زرتشت هم بحثی ان شاء الله بهش خواهیم پر، ولی تو سایتشون الان این مطلب هست. بعد اومدن به بحث یونانیان پرداختن و گفتن که شاید فروهر باورهای فرهنگی روزگاران گذشته را بیان میکنن، چون افزون بر باورهایی که از فرهنگ زرتشتی به دست میاد چه اتفاقی افتاده؟ در دست پیرمرد، اون مردی که وسط فروهره، حلقه مشاهده میشود که شاید نماد خورشید و حلقه پیمان و دوستی در آیین گذشته باشه. یعنی آقا این حلقه که تو این دست گرفته، این پیرمردی که وسط این نماد فروهر هست، این بال هست، یه حلقه تو دستش گرفته، میگه این نماد زرتشتی نیست، این نماد آیین قبلی بوده. یعنی قبل از زرتشتی ها این نماد فروهر بوده. جمله آخرشون: به هر روی زرتشتیان نیز این نماد را در سده گذشته برای درک بیشتر باورهای فرهنگی خیش برگزیدن. آقا در سده گذشته 100 سال این نماد شد نماد زرتشتی ها. نهید بگید نماد زرتشت در باستان این فروهر بوده است، بعد یه جا پیدا بکنید بگید ببینید اینا زرتشتی بودن، چرا این نماد فروهر در فلان سال بوده؟ این بر اساس حرفای موبد کوروش نیکلام. میگه در سده گذشته زرتشتی اومدن از این استفاده کردن، از این نماد. ما نمیگیم کار خلافی کردن، ولی این نماد مختص زرتشتی ها نیست و در بخش های گوناگون زندگی از آن بهره میگیرن، ولی بیشتر از همه این فرتور این تصویر نماد ملی ایرانیان است و پشتوانه دینی کمتری در بینش زرتشتی دارند. آقای موبد کوروش نیکنام این نماد فروهر رو بر اساس مطالبی که تو سایتشون آمده است نماد دینی زرتشتی ها نمیداند. یه احتمال هم داده، میگه احتمال از فضا میومد، یه چیزی پایین پایه داشت و این فروهر نماد اون بود. میگه بعد بیشتر پژوهش بشه، ان شاءالله پژوهششون به نتیجه رسیده باشه، بیان به ما بگن که بالاخره این فروهر آدم فضایی بود، فرشته بود، فرود می آمد به زمین یا نه، داستان چه بوده. خب این تا اینجا این مباحثی که بعد مرور می شود. بحثی که امشب باهاتون دارم، خواهش بنده اینه با دقت نگاه کنید مطالب رو، و خواهش بنده از موبدان زرتشتی هر چی پاسخ دارن نسبت به این سه سوال اساسی ما که پرسیدیم در مورد خود زرتشت و در مورد مباحثی که امشب داریم، البته اولویت قطعا به اون سه سوال خواهد بود، چون اون سه سوال سوال اساسی است، بیان تا اونجا که در توان دارن نسبت به این مسئله پاسخگو باشن و ما هم توی زمانی که تایم دوم برنامه است، زمان دوم برنامه است، اجازه میدیم بیان صحبت بکنن، سوالشون رو بپرسن. حالا سوالشون شاید اگر سوالی از ما دارن در مورد همین مباحثی گفتیم احساس میکنن اشتباه شده، شاید سوالشون مختصر باشه پاسخمون مفصل، ولی شاید خیر بخوام بیان رد بکنن مباحث ما رو در چارچوب مباحث علمی و مستندات علمی، ما اینو دعوت میکنیم ازشون. بر اساس بینش زرتشتی ها اولین موجودی که خلق شد چه بود؟ گاو بود. گاو، هم گاو حیوان. من عبارتی رو که یک جا دیگه آنچه که نیاز داشتیم رو آورده بود، قراره شما قرائت میکنم در این خصوص. ببینید از کتاب اوستای ترجمه جناب آقای جلیل دوستخواه، من ترجمه آقای جلیل دوستخواه کتاب اوستا میخوام از این کتاب بخونم. این کتاب دو جلدیه، حالا در دسترس هم هست، جدیداً هم دوباره دیدم که چاپ شده بود. این کتاب اوستای ما اینجوری رنگ و روش رفته به خاطر اینکه زیاد ورق زده شده، ولی بخواد عزیزان تهیه بکنم میتونن کتاب رو، به هر حال چاپ جدیدش هم شاید اومده باشه، بله چاپ جدیدش هم هست، چون چاپ جدیدش روی این بخش نوشته 3000 زرتشت، به مناسبت 3000 زرتشت چاپ شده، این چاپ قدیمی تر هست. صفحه شماره 1040، چون این صفحه نگاری کتاب جلد اول و جلد دوم صفحه نگاریش پشت سر هم هست، اینجا شده صفحه شماره 1040. آخر کتاب اومده یه سری علائم، یک سری مکتوبات، علام یعنی و مناطق و کتب که ازش استفاده شده رو آورده. یکی از اونها یه عنوانی رو آورده، گاو نخستین. انتهای اوستای ترجمه جناب آقای دوستخواه، آقای دوستخواه گفته گاو نخستین چیه؟ گفته گاو نخستین یا گاو پاک یا گاو یگانه آفریده یا گاو یکتا آفریده. چرا یکتا آفریده؟ چون کلن مخلوقات جاندار یه دونه بود اولش، از دوره‌ای که جهان از بخش مینوی به گیتوی میره یه دونه گاو بود، این گاوه بود. این آقای گاو نوشته که ایشون به نوشته بندهشن نخستین جانوری است که اهورامزدا او را در ایران ویج به میانه جهان در کرانه رود دایتی آفرید. یعنی گاو اولین مخلوق بود توی ایران ویژه. حالا ایران ویژه هم کجاست که گفتیم مشخص نیست، نشونتون دادیم که خودشون هم نفهمیدن کجاست. آن گاو سپید و روشن بود چون ماه و او را بالا به اندازه سه نای بود. آب و گیاه برای یاری رسانی بدو آفریده شد. اصلا میبینید درخت و گیاه و آب و سبزه و این مخلوقات خدا رو که دارید میبینید بر اساس تفکر زرتشتی اصلا به خاطر یه گاو آفریده شده. زیرا در دوران آمیختگی او را زور و بلندگی از ایشان باشد. داستان داره این گاو. چیه قضیه این گاو؟ این گاو مقدسترین بر اساس مطالب زرتشتی ها واقعا میتوان گفت مقدسترین وجود در بین زرتشتی ها، مقدسترین مخلوق در بین زرتشتی این گاوه. اولین مخلوق زرتشتی. دارم جهانبینی زرتشتی ها رو بهتون میگم، کار دارم باش. تمام مخلوقات جای دیگه دارن، من جلوتر بریم برنامه ها رو برمیگردم این گاوه کارش دارم باش میپردازم. از نطفه این گاو میگن خلق شده. نطفش هم از زمین رسید به کره ماه. حالا اهورامزدا چیکار کرد و این قضایاش، من نمیخوام خیلی ورود پیدا بکنم. یه بحثی در مورد اسپرم و نطفه خود زرتشت وجود داره در کتب زرتشتی، یه بحث در مورد این اسپرم و نطفه گاو وجود داره. من الان خیلی نمیخوام ورود پیدا بکنم چون میدونم خانواده‌ام پاگیرنده نشسته، توضیحاتش یه مقداری شاید الان وقتش نباشه. خلاصه این نطفه این گاو میرسه به کره ما و از نطفه این گاو خلائق نیک پدید میاد. یعنی بر اساس جهانبینی زرتشتی هر چی خوبیه، آدم خوب دارن، نمیدونم خلائق خوب دارن و به نیکی ازش یاد میکنن، از اون نطفه این گاو است، این گاو مقدسه. حالا چون این گاو واقعا جدی از گاو درسته ولی مقدسه، خب بالاخره چون این گاو در بینش زرتشتی و مقدس هم هست، این گاو نخستین، من واقعا به عنوان یک گاو مقدس ازش دارم یاد میکنم و ازش دارم در موردش دارم توضیح میدم. این گاو برای من در اسطوره‌های افسانه کشورم جایی دارد، بگیم به عنوان اسطوره افسانه، ولی برای زرتشتی‌ها اعتقاده. خب این گاو رو داشته باشید، نخستین آفریده زرتشت، نخستین آفریده اهورامزدا، نخستین جاندار که آفریده شد رو کره زمین. آب و گیاه و اینا هم که دیدید گفته بودن به خاطر این گاوه، اصلا کلا مخلوقات به خاطر این گاو خلق شد. یک عبارت وجود داره در گاته ها و کتب زرتشتی ها که من قبل از اینکه بخوام برم جلوتر ببینیم داستان این گاو چیه، باید اینو براتون قشنگ مشخص کنم. سعی میکنم مصادر رو کم استفاده کنم از لحاظ تعداد، ولی مصادر متعدد و مختلفی ما داریم که به مباحثمون درست حسابی برسیم. همین کتابی که نشونتون دادم، تصویر مانیتور بنده رو نگاه کن، اوستا کهن‌ترین سروده‌های ایرانیان، گزارش و پژوهش جناب آقای جلیل دوستخواه. این خطم که ملاحظه می‌فرمایید این خط اوستایی، این شکلیه، خط اوستایی به این شکل نوشته میشه، حروفش به این شکل هست، حالا حروف هم صوتیش و هم هجاوا اینا در اینجا آورده شده. صفحه شماره 1048 آقای جلیل دوستخواه اواخر اوستا که دارن اینها رو توضیح میدن یک عبارت رو آوردن. عبارت رو نگاه کنید، گوشوروان یا گوش اوروان، گوشوروان یا گوش اوروان. اوروان یعنی چی؟ اوروان یعنی روان، روانو اینجا هم گفته اصلا روان آفرینش، حالا به ترجمه دقیقش میرسیم. روان چیه؟ در بینش زرتشتی ها روان به روح میگن. آقا شما مستند دارید نسبت به این قضیه که روان به چه معناست؟ بله، همین کتابی که اخیراً چاپ شده، تازه چاپ شد، من فردا روزی که این کتاب منتشر شد آوردم تو برنامه این کتاب نشون دادم. ملاحظه بفهمید کتاب زرتشت و مزدیستان، پرسش و پاسخ‌های در شناخت دین زرتشت، جناب آقای موبد کوروش نیکنام این کتاب رو نوشتن. سوال پرسیدن ازشون صفحه شماره 474، گفتن پرسش جایگاه روح، جان و روان در کیش زرتشت چیست؟ ایشون پاسخ داده روح یک واژه عربی و جمع آن ارواح است، پارسی آن، فارسی روح چیه؟ روان است. در اوستا اوروان آمرده شده. پس اون کلمه‌ای که بهتون نشون دادم دو بخشی بود، خلاصه کلمه دومش رو ما مشخص کردیم که کلمه دومش به معنی روحه، روان و روح. کلمه اول به چه معناست؟ برگردیم به همین کتاب جناب آقای دوستخواه، برگردان اوستای دوستخواه، آخر کتاب مطالبی که آورده. برخی از پژوهندگان گوشروان یا گوش اوروان رو تنها روان گاو، یعنی روح گاو، گاوه بود اولین مخلوق، روح اون یا نماینده همه چهارپایان حیوانات میخوانن. و با واژه دیگه که برخی از آقایون زرتشتی میخوان به عنوان آفریدگار به کار ببرن یا به عنوان روان آفرینش به کار ببرن که ایشون همین بالا آورده بود، اول روان آفرینش رو گفته بود، متفاوت است. ببینید این بالای گئوش تشن داریم، گئوش تشن رو گفته آفریدگار جهان. حالا چون اینجا تحریفاتی شده من میخوام نشونتون بدم، ملاحظه بفرمایید. گئوش هم آورده اینجا که گفته، یکی از معانیش اینجا آورده چی تصریح کرده، گفته چی گئوش یعنی چی؟ گاو، گئوش، گاو، گاو هم گاو، گاوی که فارسی ما استفاده میکنیم. اینجا معنای دقیقش رو آورده ایشون، گفته برخی از پژوهندگان، محققین زرتشتی یا محققینی که واژه نگاری میکنن چه گفتن؟ که ارتباط لپتاپ بندم قطع شد با اتاق فرمان، گفتن گوش روان یعنی روان گاو. این روح این گاوه میشه چی؟ گوش روان، یعنی همین این گاوه که اول آفریده شده بود. در گاهان یسنا هات 29 بند 1 آدرس داره میده ایشون، میگه گوش روان از بدکرداری دیو خشم و ستم و بیدادی که در جهان بر چار پایان روا می‌دارند به درگاه اهورامزدا ناله می‌زد و گله می‌کرد. داستان چیه؟ در بخش گاتاهای اوستا آمده این گاوی که خدا آفرید به خدا شروع کرد گلایه کردن، شکوایه، من کیم، اینجا کی منو آفریده، چرا اینطوری شده، به من داره ستم میشه در این دنیا، به من داره ظلم میشه، داره به اون گاوه اشاره میکنه. که باز این یه مؤیدی برای این که معنای گوش روان همون چیه؟ گاوه. ارتباط لپتاپ بنده رو داره دوتا فرمان؟ میخوام از بشون بعد چی کار بکنی؟ خب باش بس میان برنامه بریم، چون میخوام از رو اسکن توضیح بدم، فکر کنم اینجوری بهتر باشه. ها یه میان برنامه بریم برگردیم بخش دوباره توضیح میدم، میان برنامه رو با هم ببینیم.
یا ربی یا ربی یا ربی این عظمت ذنوبی کثرتن يا يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم
إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم
إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم أعظم
يا رب إن عظمت يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم
يا ربي إن عظمت فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم
إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم
إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم أعظم
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة
يا ربي
سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. این بخش رو دوباره توضیح بدم خدمتتون. تا اینجا گفتیم که بر اساس آموزه‌های زرتشت و عباراتی که آقای در اواخر اوستای به گزارش جناب آقای جلیل دوستخواه آمده بود، اولین موجود زنده ای که خداوند آفرید بر اساس دیدگاه زرتشتی گاو بود و آب و صحرا و این سبزی و طبیعت و اینها برای همه برای این گاوه خلق شده بود که این گاوه بتونه اونجا خلاصه زندگی بکنه. حالا داستان داره این گاو، عرض کردم خدمتتون. بریم یه عبارت رو می‌خوام ببینیم که توی اوستا بخش گاتابش اشاره شده، کتاب اوستا کهن‌ترین سرودهای ایرانیان، برگردان جناب آقای گزارش و پژوهش آقای جلیل دوستخواه که برگردانم توسط ایشان هست، صفحه شماره 1048 عبارتی رو آورده است تحت عنوان گوشوروان، گوشوروان یا گوش اوروان. عرض کردیم که این اوروان روانه، روان یعنی روح، بر اساس آنچه که موهد کوروش نیکنام گفته تو کتابشون ترجمه کرده بود. و ایشون اومده گفته جناب آقای جلیل دوستخواه که پژوهشگران محققین میگن این گوشوروان یا گوش اوروان فقط به معنای روح اون گاوه است، همون گاوه که خدا اول خلق کرده بود در آموزهای زرتشت، اورومزد اول خلق کرده بود، یا نماینده همه چهارپایان حیوانات، نماینده همه چهارپایان محسوب میشه دیگه اون، که اینا قابل جمعه. اگر شما بگید عالم از نطفه اون گاوه به وجود آمده است، بقیه خب چهارپایان هم از اون به وجود آمدن، معلوم است که معنای اول همون گاوه رو داره میگه. این گوش گوش همون گاوه است، همون گاو که گفته بود آقای جلیل دوستخواه، و روان هم که همون روحشه دیگه. خب در گاهان یسنا هات 29 بند 1 این گوشوروان یا گوش اوروان از بدکرداری دیو خشم و ستم و بیدادی که در مردمان در جهان بر چهارپایان روا می‌دارن به درگاه اهورامزدا مینالد و گله می‌کنه که می‌رسیم بهش. این گاوه رو خدا خلق می‌کنه، اهورامزدا خلق می‌کنه، گاوه معترض، چه وضعیتیه، این چه خلقتیه، من رو چرا خلق کرد، کی اصلا منو خلق کرده، می‌رسیم بهش توی بخش گاتای اوستا اومده. بعد چه اتفاقی میفته بعد از این اعتراضات؟ نکته دومی که بهش میپردازیم، عبارت سوم رو دقت بفرمایید. در ادبیات پهلوی گوشوروان روان گاو نخستین است، یعنی گاو دیگه نه، همون گاو اولی که اهورامزده آفریده بود، و پرورش مردم جهان خیشکاری اوست. در زرتشت، در تعالیم زرتشت، اگر مردم جهان پرورش پیدا میکنن، حالا شاید پرورش تکوینی منظورشه، به دنیا آمدن، به وجود آمدن، که چون برمیگرده به اون نطفه گاوه که تا کره ماه رفته بود، یا منظورش این پرورش معنوی مردم است. اگر میگه گفتار نیکیادونیک پندارونیک، کی میگه؟ گاوه گفته، حرف گاوه است، یا برای اون روان گاوه است. باز ایشالله اصلا دیگه هست که میخوایم بهتون نشون بدیم. در گاتا چه اتفاقی افتاد؟ شما فکر نکنید تحریف فقط مال وهابی است، فقط مال مخالفین شیعه است. نه خیر، متاسفانه در برگردان گاتاها و برگردان اوستا هم تحریف هایی صورت گرفته. یه جایی هم که متوجه شدن این عبارت چقدر وخیم اوضاعش برای نقل به عنوان حرفای زرتشت، به هر حال روتوش شده اینها، که ما چون برنامه تاریخ بدون روتوش، این روتوش رو میخوایم بهتون نشون بدیم. مثلا نگاه کنید، برگردان گات ها جناب آقای موبد شهزادی، برگردان گات ها جناب آقای موبد شهزادی اومده این کارو کرده، که ما کتابو داریم، نشونتون هم دادیم. این کتاب گات هایی که آقای شهزادی اومده از متن اوستایی برگردانده است به فارسی، یه نفرم انگلیسیش رو اومده ترجمه کرده به انگلیسی. نگاه کنید در یسنا هات 28 بند 1، این هات 28 و 29 سیخ مهمه، به خصوص هات 28 و 29 در مورد این گاوه خیلی مهم اهمیت داره. اینجا واژه چی اومده؟ گوش. گوش همون واژه بود که گفتیم دیگه، گاو، همون گاو، گاو، گوش. ولی شما وقتی که نگاه میکنید میبینید در ترجمه واژه گاو یا حیوان رو نمیبینید، روانه هستا، منظور شده آفرینش. اما همین گوش تو همین کتاب، تو همین کتاب برگردان گاتهای جناب آقای موبد رستم شهرزادی، اینجا هات 28 بند 1 بود، هات 32 بند 12 واژه گوش که اومده چی ترجمه شده؟ حیوان. این گوش یعنی همون گاو. ولی حالا آقای موبد رستم شهرزادی اومدن اینجا توی هات 28 به معنی گاو به کار نبردن. چرا؟ اونم باز میرسیم، این سومین مسئله که قراره بهش برسیم و نسبت بهش بپردازیم. آقای هاشم رضی که این برگردان اوستاشون اینجا گذاشتیم، که دیگه آقای هاشم رضی که دیگه حق مطلب رو در دفاع از اوستا و زرتشتی ها دیگه واقعا اینجا به جا آوردن با این تحریفی که کردن. در اوستاشون کهن‌ترین گنجینه مکتوب ایران و باستان جناب آقای هاشم رضی آمدن، یسنا هات 28 همون بند یکشه دیگه، این پارت یک، بخش یکش میشه اینجا، آمده است این گاو جهان ترجمه کرده. داستان داره این مسئله و این تحریف، میرسیم بهش در این برنامه، بهش انشاءالله میپردازیم. با ما همراه باشید متوجه میشه. تا اینجا یه مرور بکنیم چون میخوایم نتیجه گیری کنیم. یه آفریدش در تفکر زرتشتی وجود داره که میتوان بر اساس همین عباراتی که از زرتشتی ها داریم بگیم مقدسترین وجود در عالم موجودات هست برای زرتشتی، یه گاو. اون گاو، گاو نخستینه که خدا اون گاو آفرید، این نطفش تا کره ماه رفت، یا اهورامزده نطفش یه جور تا کره ماه، بقیه خلائق خوب و نیک از نطفه این گاوه به وجود آمده. خب پس گوشم در اوستا معنا چی بود؟ گاو بود، یا به معنای حیوان گرفته، اینا قابل جمع دیگه. حالا میگیم این گاو به عنوان نماینده مثلا حیوانات یا چارپایان در نظر گرفتن. روان هم مشخص شد که به معنای روح هست در تعالیم زرتشتی، بر اساس همون عبارتی که موبد کوروش نیک نام داشت. یه گلایه داشت این گاو. گلایه چی بود که آقای جلیل دوستخواه اشاره کرده بود؟ آقای دوستخواه گفته بود که در هات 28 اگه اشتباه نکنم این گاوه اومده بود گلایه کرده، هات 29 اومده بود گاوه گلایه کرده بود. بریم سراغ اوستا، برگردان جناب آقای پور داوود، ابراهیم پور داوود، کسی که اوستا رو به زبان فارسی زنده کرد. باورش شاید سخت باشه که زرتشتی ها اینو بخوان باور بکنن که این آقای ابراهیم پور داوودی که معاصر ما بوده، چند سال پیش از دنیا رفته، اولین کسیه که اوستا رو به فارسی ترجمه کرد. یعنی عموم زرتشتی ها اصلا فارسی ترجمه یه بخش گاتای اوستا رو هم نمیدونستن چیه، تا وقتی که ایشون اومد معاصر ما این رو ترجمه کرد. خب ایشون چی میگه؟ چه میگوید؟ نگاه کنید تصویر رو از همین کتاب برگردان جناب آقای ابراهیم پور داوود.
یسنهات 29 بخش 1. این گاوه بود آقا، گاوه که ترجمه اینجا گفتیم گاو. ببینید اینجا آقای پور داوود ایشون هم خیلی ادب کردن و این گاو رو ترجمه نکردن. اینجا این گاوه چی شد؟ آقای زرتشت با اهورامزدا یعنی خدای زرتشتی ها صحبت میکنه، میگه این گاوی که آفریدید خب نزد شما گله گذاره، ناراحته. نزد کی؟ نزد اهورامزدا. چی میگه؟ میگه منو برای چه آفریدی؟ مقدس ترین مخلوق زرتشتی ها در بین موجودات. میگه منو چرا آفریدی خدا؟ که مرا ساخت؟ من کیم؟ اینجا کجاست؟ کی منو به وجود آورده؟ خشم و چپاور و تندخویی و گستاخی و دستیازی مرا یکسره در میان گرفته. خدایا اهورامزدا چه اوضاعی به من داره؟ ظلم میشه؟ من یه گاو مقدسی رو آفریدی اینجا تو دنیا، اینا دارن به من ظلم میکنن، دارن اذیتم میکنن. خب حالا گاو بوده دیگه، درسته؟ چون با خدا هم حالا ادبیات شاید درست نبوده اینطوری که اینجا صحبت کرده. چه اتفاقی میفته بعد از این اعتراض؟ اعتراض گاو به خدا اینه که به من داره ظلم میشه. خدا من یه کاری رو میکنه در حق این گاو، یک لطفی رو میکنه که یک گره از اعتقادات زرتشتی اینجا باید باز بشه. در پی این اعتراضات که در هات 29 اتفاق افتاده بود، از رو متن اوستا براتون بخونم، بخش گاتاهاسا. نهید بگید اوستا اینجاشو خوندی، ما قبول نداریم، نمیدونم از خورد اوستا بود. اونا رو من اثبات میکنی که باید قبول داشته باشید، ولی این بخش چیه؟ بخش گاتاهای اوستاست. گاو اومد به خدا گفت چرا منو خلق کردی؟ من داره به من ظلم میشه، داره به من ظلم و جور میشه. در بخش دوم، آنگاه آفریدگار چهارپایان از اردیبهشت پرسید کدامین کس را میشناسی که بتواند برای چهارپایان چراگاه و کشزاری سزاوار پدید آورد و از آنان پاسداری کند. اهورامزدا داره مشورت میگیره، میگه کیو سراغ داری؟ گاو چرونی بلد باشه، بیا گاوا رو نگه داره، چراگاه داشته باشه، گاوا رو ببره، این گاوا رو ببره تو چراگاه، این گاو مقدس. اصلا این داستانا رو آدم میخونه شاید باورش نمیشه تو کتاب اعتقادی زرتشتی و همچین چیزایی من. چه کسی را برای نگاهبانی چهار پایان برمیگزینی که بتواند دروغ و خشم را باز دارد؟ داره اذیت میشه این گاوه. اردیبهشت به آفریدگار پاسخ داد، جواب اهورامزدا، در جهان برای چهار پایان نگاهبانی بی آزار و آیین شناس نیست. ما یه نفر هم نداریم توی دنیا که بتونیم بذاریم از این گاوه نگهداری بکنه، هم دین شناس باشه، هم آزار نرسونه، یعنی ظلم نکنه. مردمان نمیتوانند دریابند که باید با زیر دستان رفتاری بسزا کنه. اصلا آدم نمیتونه حکومت به دست بگیره، آدم نمیتونه یه گاوه نگهداری کنه بر اساس این کتاب زرتشتی ها، بر اساس گاتاها. در میان مردمان نیرومندتر از همه آن است که مرا بخواند و به من و من به یاری او بشتابم. بعد داستان اضافه ادامه پیدا میکنه، بند چهارم، بند پنجم، بند ششم، بند هفتم، که اینجا میگوید ای بهمن، چه کسی را در میان مردم ها میشناسی که پاسدار چهار پایان تواند بود؟ یکی که حیوان نگهداری بتونه بکنه. این گاوه رو دارن اذیت میکنه، کیو میشناسی؟ بهمن گفت یگانه کسی که میشناسم که آیین ما را پذیرفته زرتشت سپیتمان است. حالا سپیتمان رو چند تا واژه هم براش آوردن، سپیتمان گفتن، سپیتمان گفتن، اسپیتمان گفتن، سپنتمان گفتن، اینا بعضی گفتن ها فامیلی زرتشت بوده مثلا. حالا پیشنهاد این به اینجا میرسن که برای نگهداری این گاوی که ناراحت شده، خدا گاوه رو خلق کرده الان گاوه گلایه داره، چیکار کنیم؟ زرتشت رو بذاریم بشه بعد نگهدار این گاو، یا حالا طبق اصطلاح بشه کسی که گاو رو این گاو رو بچراند، چون گفتود به کشزار ببرد و اینا. اوست که اندیشه ما و دین راستین را در جهان بگستراند، از این رو گفتاری دلپذیر بدو دادیم. ای مزدا، گاو اعتراض میکنه. حالا زرتشت اینجا هنوز مبعوث نشده ها، بر اساس دیدگاه برخی ها که میگن مبعوث شده، مثل آقای موبد رستم شهزادی، هنوز زرتشت مبعوث هم نشده، گذاشتن نگهبانی یه گاوو بده. بینندگان عزیز، و اهورامزدایی که شما قبول دارین و خدایی که ما قبول داریم، دارن از اوستا، مهمترین بخش اوستا گاتاها دارن براتون میخونن. گاوه اعتراض میکنه، میگه زرتشت میخوای بذارید برای نگهبانی من؟ چگونه به جای شهریاری توانا که آرزوی من است به آوای نارسای یک نگهبان ناتوان دلخوش کنم؟ زرتشت گاوداری هم بلد نیست، گاوچرانی هم بلد نیست، متن گاتاها رو دارم میخونم، تو رو خدا توهین برداشت نکنید. گاوه مقدس زرتشتی به خدا میگه زرتشت گاوچرانی هم بلد نیست که من رو بتواند بچراند، نگهبانی نمیتونه بکنه از من. کی فرا خواهد رسید آن هنگام که مرا یاوری زبردست پدیدار گردد؟ اصلا اعتراض این گاوه بیشتر میشه. خدایا زرتشت میخوای بذاری همه نگهداری کنی؟ بل گاوداری هم بلد نیست، این زبردست نیست، این توانا نیست. این گره‌ای که افتاد تو تفکر زرتشتی یا که زرتشت پیامبر بوده یا نبوده به خاطر همینه. میدونید چرا؟ چون آقای موبد رستم شهزادی میاد اینجا تو کتابشون همین ادامه گاتاهای 28 و 29 و 30 رو که میاره مطرح میکنه، میرسه به هات 31 بند 20 بند 2. آقای موبد رستم شهرزادی اینجا گاتاها رو هم جابجا کرد. برید کتاب بخونید ببینید زرتشت یکی این کتاب رو برید ببینید گاتاها جابجا شد. برید ببینید معنا گاو رو کردن جهان. آقا بگید جهان اعتراض داشت به زرتشت، مثلا درست شد این قضیه، بگید آقا نه این گاو نبود، این کل جهان بود. یعنی جهان برگشت گفت آقا زرتشت اصلا نگهدانی است. بعد تازه جهان رو می‌خواستید ببرید چراگاه، نمی‌خوره که، این گاو بود، این هم گاوه بود. آقای موبد رستم شهرزادی میگه آها این گاوه نیاز داشت به یک گله‌داری که ببرتش، حالا کشتزار ببرد فلان. خدا مشورت که گرفت زرتشت قرار شد بشود نگهبانی. گاوه اعتراض کرد گفت آقا زرتشت گاوداری هم بلد نیست. چی شد؟ خدا گفت خب ما اینو توانمندش کنیم دیگه، یه کاری بکنیم یه گاوداری بتونن، یه گاو رو بتونن نگهداری کنن. آقای موبد رستم شهرزادی تو یس نهات 31 بند 2 میگه علت برگزیده شدن پیامبران از جمله اشو زرتشت ادامه همین جریان گاو. اصلا فلسفه زرتشت نگهداری از این گاو بود که خدا اهورامزدا فرستاد. بر اساس گاتاها دارم میگم بینندگان عزیز، از آن جایی که برگزیدن بهترین راه برای مردم امتلاک واریس، مردم خودشون سخته نمیتونن برگزینن، از آن جایی که برگزیدن بهترین راه برای مردم کار دشواری است، من که زرتشت هستم برای رهبری شما برگزیده شده ام. زرتشت بعد از این جریان گاوه برای اینکه بیاد اونجا گفتش که ببین مردم شما نمیتونید آدم خوب تشخیص بدید، من برگزیده شدم، اهورامزدا منو گذاشته. رهبری که اهورامزدا گواه راستی و درستی گفتار اوست، باشد که همه برابر آیین مقدس مزدا زندگی کنند. چی شد؟ زرتشت آمد اگه گاوی نگهداری بکنه تا بحث نبوتش بالا رفت. بر اساس گاتاها دارم میگم دیگه، این من روایت از شیخ کلینی و علامه مجلسی و دیگر علمای شیعه یا از انجیل و تورات هم که نخوندم، از همین اوستا گاتاها خوندم. تمام توانتون رو بگذارید بیاید نسبت به اینها پاسخ علمی بدید. من همون اول معنا گاو رو بررسی کردم که جلو پاسخو گرفته بشه، دو تا سه تا مصدر نشون دادم بهتون، بخواید بیشتر هم میشه این مصادری که میخوام بهتون نشون بدم. مشکلی توی اون بحث اثبات اون که این گاو بوده نداریم. هر کیو بخواید دیگه بگید جز این گاوه بوده بردن کشزار چرا بکنه دیگه خیلی زشته دیگه. آقای ابراهیم پور داوود دیدید گفت دو تا کشزار نیاز داره. پس فلسفه به سطح زرتوش نگهداری از یه گاو، آیا گاوه ازش درست نگهداری شد یا نه؟ خیر، همین گاو رو کشتن. یعنی زرتشت گاو معترض بود که این نمیتونه من نگهداری بکنه، اهورامزدا زرتشت رو فرستاد برای اینکه یه گاو رو بچراند و ازش نگهداری کند، همین اتفاق هم نیفتاد و گاو کشته شد بر اساس اوستا. هی من تکرار میکنم بر اساس اوستا که نگید حسینی داره توهین میکنه. خدا گواه من قصدم به هیچ عنوان توهین کردن نیست، فقط میخوام بگم تو این کتاب اوستا چی اومده. گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک. میدونید که گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک یعنی چی؟ بریم سراغ اوستا نشونتون بدم که گفتار، کردار و پندار نیک یعنی چی. در همین اوستا برگردان آقای ابراهیم پور داوود که همه برگردان‌های اوستا سعی شده است روتوش بشود، همه‌شون بلا استثنا، هیچ استثنایی توش نیست. اما تو همین اوستای برگردان آقای پور داوود، هات 28 یسنا، هات 28 صفحه 32 بخش گاتاها، این گاوه بود. میگه ای مزدا، زرتشت میگه به هنگام نیایش با دستهای برافراشته برای همه آفرینش سپند مینو خواستار آرامش و پناه هم و شادمانی هم. ای اردیبهش، خواستار آنم که بهمن و این گاوه را خوشنود توانم ساخت. بینندگان عزیز، هدف از عبادت، نه عبادت شما زرتشتی ها، عبادت حتی زرتشت، خود زرتشت که عبادت میکرده چی بود؟ گوه او رو مزدان من عبادت میکنم هدفم چیه؟ یا اگر من به دنبال نیکی میروم، به دنبال گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک میروم، دلیلش چیه؟ به خاطر رضایت اون گاوه است، روان گاوه، اون روح گاوه از من خوشنود بشه. بر اساس تعالیم زرتشتی ها و ترجمه مختلف که لازم بشه من یه جلسه فقط همین رو براتون ترجمه‌اش رو میارم و نشون میدم که چیه. بر اساس همین تعالیم زرتشتی ها، همین اوستا، در کنار هم گذاشتن ترجمه آقای پور داوود، ترجمه آقای دوستخواه، ترجمه آقای هاشم رضی و دیگران، علت نیک بودن در زرتشت یعنی گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک، به خاطر چیه؟ رضایت گاوه. یعنی گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک برای قربتن الی اون گاوه دیگه. بابا من دارم از اوستا و بخش گاتاها بهتون میگم. اگر اینها رو تا حالا نشنیدید الان تعجب کردید، یه دفعه نگاه میکنید مگه میشه همچین چیزی؟ من نباید پاسخگو باشم چون من مستند دارم، من کتابم رفتم آوردم دارم بهتون نشون میدم، اسکنم دارم بهتون نشون میدم و وقتم میخوایم بذاریم بیاین رو خط جواب. اتاق فرمان تا الان زرتشتی تماس گرفته با برنامه که بخواد جواب بده از موبدان عزیز زرتشتی؟ نه، تا الان هیچکس تماس هم نگرفته. پس در نتیجه علت اصلا برانگیخته شدن زرتشتی که چرا نمیدونن پیامبره، من میدونم چرا نمیدونن، بس اوستا فهمیدن، چون یه گاو بود خداوند آفرید، زرتشت قرار بود از این نگهداری کنه، از اینم درست نتونست نگهداری کنه، آخرش کشته شد این گاوه. حالا دیگه زد و اسپرمش رسید به ماه و اتفاقاتی افتاد و آفرینش هم و مخلوقات نیک از اون به وجود اومد. علتش برانگیخته شدن زرتشت یه گاو بود، گاو نخستین. بس گاتا گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک برای چی؟ یعنی چی؟ برای رضایت یه گاو. تشبه پیدا بکنیم به اون گاوه دیگه، روان اون گاوه بر رضایت داشته باشه دیگه ها. ها ترجمه مختلف هم گفتم لازم بشه یه ذره جلوتر بریم، فقط برای همین قضیه دست بالا آوردن زرتشت، عبادت و گفتار و کردار و پندار نیک و مسئله رضایت اون گاوه لازم بشه یه برنامه فقط در مورد همون بحث خواهم کرد و ترجمه مختلف رو نشونتون میدم که ببینید به چه شکل. نکته بعدی این بود که گاو مقدس زرتشتی ها که نخستین آفریده اهورامزدا است، گفت زرتشت به درد چراندن من هم نمیخورد. این تو اوستاست، تو گاتاست. یه نکته هم بگم، بعضی از این آقایون باستان ستای افراطی یا برخی از کسایی که مدعیان ما زرتشتی هستیم، به خاطر اینکه برخی از پیامبران ادیان مختلف از حضرت ابراهیم گرفته است یا پیامبر اسلام، اینها چوپانی میکردن، جسارت میکنن، میگن این پیامبر شما چوپان بوده. ببینید اوستا داره میگه که زرتشت گاوچران بوده ها، اوستا داره میگه ها، بعدم نیست آقا گاو رو بچرانی بد نیست، ولی موفق هم نبود تو همون گاوچرانیش. پیامبر اسلام چوپان بوده است، حضرت ابراهیم شبان رو چوپانی میکرده است، حضرت موسی همچنین. توهین و جسارت نکنه، اوستای شما داره میگه زرتشت گاوچران بعدم شغلی بوده اون موقع داشته دیگه، چیکار کنه بره اونجا کامپیوتر بسازه مثلا اگه میخواد یه شغلی داشته باشه. ولی مسئله این است که فلسفه برانگیخته شدن زرتشت همین جریان چیه؟ همین جریان نگهداری از این گاو و چراندن گاو است. خیلی حرفا هست بعضی وقتا ما نمیگیم و نمیزنیم. یکی از دلایلش این است که احساس نکنه بیننده ما که داریم نسبت بهش توهین میکنیم یا جسارت میکنیم، خدای نکرده. ولی شما رو به خدا من یه چیز بهتون میگم، مراجعه بکنید ببینید که چه اتفاقی افتاده. کتاب آقای موبد اردشیر، آقای موبد رستم شهزادی که استاد موبدان الانه، یعنی موبدانی مثل موبد اردشیر خورشیدیان، مثل موبد نیکنام و اینها، شاگردی این آقای موبد رستم شهزادی رو باید بکنن و شاگردی شروع کردن این موبدان که به اینجا رسیدن. آقا گاتاها رو میخوای ترجمه کنی؟ برای زرتشت نمیخوای ترجمه کنی؟ یسنهات 28 صفحه شماره 53 اتاق فهم میتونید این رو یه زوم کنید نشون بدید؟ یسنهات 30 صفحه 54 حات 29 تون رو چرا جا به جا کردید؟ چرا جا به جا کردید؟ بله بله بله، ببینید این تصویر قشنگ من نشون بدم بهتون. اینجا حات 28 یعنی حات 28 درست شد. میریم حات بعدی، صفحه بعدش یسنا خط سی. چه کاریه واقعا؟ آیا مسلمان‌ها تا حالا دیدید مثلا بخوان قرآن رو جا به جا بکنن برای اینکه یه مسئله راجع به پیامبر مبهم بشه، گم بشه؟ به تحریف ها نمیرسه. حالا فهمیدید چرا بر اساس گزارش های زرتشتی ها یا تعالیم زرتشتی ها یا تعالیم موبدان زرتشتی میگن غسل باید با ادرار گاو باشه؟ مستنداتشو نشون میدم، اصلا عجله نکنید، برنامه تاریخ بدون روتوش انشالله مستند در میرا نشونتون. یه غسل دارن زرتشتی ها 9 روز طول میکشه، 2-3 مرحله داره، 2 مرحلهش با ادرار گاو باید شسته بشه. یک خانومی که عادات ماهانه داره بعدش باید با ادرار گاو شسته بشه. حالا فهمیدید جایگاه گاو چرا اونجا اومد بالا؟ نکته بعدی، حالا فهمیدید که چرا بخشی از زرتشتی ها الان توی هند هستن و با کسایی که تو هندن خیلی رابطه خوبی دارن و مشکلی ندارن، تو هندن دارن فعالیتشون رو میکنن؟ این قضیه مقدس بودن گاو نخستین ریشه هایی دارد در تعالیم زرتشت، ادامه پیدا کرده است، رسیده است با اینجا. نمیدونم بعضی چیزهای دیگه که به ذهنم میرسه رو بگم یا نگم، خدا میدونه. یکی از دلایلش که نمیگم فقط به خاطر اینه که یک زمان خدایی نکرده تو این برداشت نشه. عزیزان زرتشتی که دارید برنامه رو میبینید، من چیزی جز از کتب شما، جز از ترجمه عبارات شما، جز از گاتاها، ببینید بعضی از زرتشتی ها میگن آه اوستا چند بخش دارد، بخش اول گاتاهاست، اون سروده زرتشت است، بخش های دیگر رو قبول نداریم. من امشب آوردم از گاتاها براتون آوردم ها، از بخش معتبرترین، بخش معتبرترین کتاب زرتشتی ها که میگن همش سروده سروده زرتشت. همین آقا موبد رستم شهرزادی، ابتدا کتابش مطلبی که آورده در مورد این بخش گاتاها که من این مطالب رو براتون ازش خوندم، اینجا گفته که بخش گاتاها حکم چی رو داره؟ حکم اصول رو داره برای ما، اعتقادی ما. من عبارتش رو بخونم: گرچه دیگر بخش های اوستا را نیز یکی از دلایل تقدس زیاد، اهمیت فوق‌العاده زیاد گاتها، یعنی من عبارتی که خوندم از بخش مقدس زرتشتی براتون خوندم، از میان دیگر بخش‌های اوستا این است که تمام اصول دین و آموزش‌های کیش زرتشتی در آن گنجانده شده است. من از اصول دینتون خوندم آقایون زرتشتی، جواب بدید. فکر می‌کنید من دارم اشتباه می‌کنم، یا فکر می‌کنید من دارم دروغ میگم، یا فکر میکنید من دارم تحریف میکنم این کتاب رو؟ اصل کتاب رو بیارید نشون بدید، بگید اینجا رو جابجا کرد، یا بیایید شما. من این بخش گاتها جابجا شده توی برگردان، این که دیگه تو چاپ های مختلف هست، میتونید برید ببینید. اگه جوابی دارید به ما بدید، توی فرصت باقی مونده دوستان دارم دیگه ادامه بدم. ولی این قضیه که گاو مقدس میشود در تفکرات زرتشتی ها یا مقدس بود است در تفکرات زرتشتی، بعد چه تبعاتی داشته رو جلسات بعد بهش خواهم پرداخت که لازمه اگر اون مباحث رو قرار است کسی بشنود این قسمت برنامه ما رو دیده باشد. بریم یه برنامه ببینیم یا بریم سراغ تماس ها اتاق فرمان. موبدان زنگ نزدن از موبدان زرتشتی ها، از دوستان زرتشتی، عزیزان زرتشتی، هموطنان زرتشتی هم کسی زنگ نزده؟ اونایی که تازه میگن و زرتشتی، از اونام کسی زنگ نزده؟ باش میام برنامه ببینیم، برمیگردیم خدمتتون خواهیم بود.
اللهم صل على محمد المصطفى وحسن الزكي
محمد المهدي
ممنونم از شما عزیزان که با ما همراه هستید. همچنان دارید برنامه تاریخ بدون روتوش رو می‌بینید. برنامه‌ای که قصدش این هست روتوش‌هایی که تو تاریخ انجام شده رو کنار بزنه، حقایق و واقعیت‌ها رو بگه. امشب ما کاری جز اوستاخوانی انجام ندادیم. نه جادوگری کردیم، نه مطلب از یه جای دیگه براتون آوردیم، برای شما فقط بخشی از اوستا رو بهتون نشون دادیم. مطالب دیگه‌ای هم هستش که انشالله در جلسات بعد خدمتتون عرض خواهیم کرد. منتظر تماس موبدان زرتشتی هم هستیم تو این برنامه ها. سه تا سوال اصلی هم داریم که پاسخ بدن. موبدان اگر نیومدن، افراد دیگه‌ای که همینطور به مراتب، چون یه رتبه بندی هم دارن علمای زرتشتی، افراد دیگه اگر خواستن بیان مطالب خودشون رو ان شاء الله مطرح کنن. آقا محمد رضا از لاهیجان، سلام علیکم و رحمت الله.
رحیم سلام عرض می‌کنم خدمت حاجی حسینی عزیز، خسته نباشید، عرض می‌کنم خدمت شما. حاج آقای حسینی، بنده یه انتقاد اول کنم از برنامه تون، خیلی عذرخواهی میکنم، ببخشید. اگر برنامه تون ساعتش 8:20 شروع میشه، بس همون ساعت رو بزنیم، چون ما از ساعت 8، یعنی قبل 8 رو به 8 دقیقه به 8 میریم وارد سایت که میشیم، میبینیم یه رو 20 دقیقه بادم دیرتر شروع میشه. اگر 1:20 دیرتر شروع میشه، خب همون ساعت 8:30 رو بزنید، فکر کنم بهتر باشه. معذرت میخوام ببخشید.
من اتفاقا میگم اعتراف کنم به گناه چشم. علت تاخیر شروع امشب برنامه شخص بنده بودم. بله. یه مطلبی توی این مطالب من پیدا کرده بودم، تصویرشو گرفته بودم. بله. یه مشکلی توی مقایسهش با کتاب به وجود اومده بود، برای که میخواستم اون رو دقیق انجام بدم بعد بیام توی استودیو. یعنی همونجا بیرون استودیو، نه که دقیقه آخر باشه ها، وقتی که داشتم چک میکردم مطالبم رو، سرفصلم رو که بیام مجدد چک میکردم بیام ارائه بدم، متوجه یه عدم هماهنگی تو اسکن و پی دی اف و تصویر کتاب یکی از اینها شدم. به خاطر این من عذرخواهی میکنم. ان شاء الله هفته بعد دیگه سر ساعت 20 ان شاء الله برنامه‌مون رو ان شاء الله آغاز
می‌کنم. ممنونم. تشکر. ببخشید جسارت کردم خدمت شما.
خواهش می‌کنم. فکر کنم انتقاد علمی داشتید نسبت به برنامه.
می‌تونم یه سوالی دیگه داشتم در مورد یک روحانی که آقای زائری باشه، محمد رضا زائری، نمی‌دونم می‌شناسیدش یا نه. ایشون جان
در مورد زرتشت بحثتون، سوالتون؟
بله. الان اجازه بدید من سوالمو بپرسم. اجازه بدید، معذرت میخوام.
مرتبطه که خواهش، مرتبطه ایراد نداره.
بله. آقای محمد رضا ظاهری یک روحانی شیعه هستش که مدرس دانشگاه هم هست. ایشون یک کانال تلگرامی دارن که شما اگر وارد کانال ایشون بشید، یا نه حتی تو سایتشون هم هستش، ایشون در مورد زرتشت یک مطلبی رو فرمودن که من با اجازه شما این مطلبش رو بخونم برای شما، بعد گوشی رو قطع میکنم و جواب شما رو من میشنوم با اجازه شما. ایشون فرمودن که ششم فروردین زاد روز جناب زرتشت است، طبق باور زرتشتیان ایرانی حضرتش که قرائن و شواهد بر رسالت ایشان دلالت دارند، اگر پیامبر هم نباشد باز هم نمیتوان او را انسانی عادی به شمار آورد. کسی که حتی قدی اوستا یا متون کهن دیگر مانند گاتاها و مانند گاتاها اوپانیشاد، حالا اگه درست تلفظ کرده باشم، و غیره را مرور کند یا در اساس اندیشه نورمحور آیین او بیاندیشه، خوب دقت کنی میفرماید اندیشه نورمحور آیین او بیاندیشد و به سه بنیان پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک توجه کنند، لاجرم در مقابل شخصیت گرامی جناب زرتشت خضوع و قدردانی و احترام و ادب خواهد داشت.
من این بخش گاو خضوع نکرد، گاو مقدس در مقابل
زرتشت. خواستم بگم گاو به زرتشت احترام نداشت. حالا ما چطور به این زرتشت احترام بذاریم من نمیدونم. حالا بخش پایانی هم برای شما بخونم، بعد من رفع مزاحمت میکنم، عذرخواهی میکنم. بعد در ادامه فرمودن که بی تردید اسلام امروز ما ایرانیان حاصل سلامت نفس و پاکی طینت نیاکان زرتشتی ماست. اگر آموزه های نورانی و تعالیم پاک آیین زرتشت نبود، و دلهای صاف ایرانیان باستان زمینی پذیرش دعوت اسلامی به نور و نیکی را نداشت، بیشک امروز اسلام در این خاک چنین ریشه‌دار و عمیق نمی‌شد. این است که به نیاکان خیش افتخار میکنم. یعنی همون زرتشتی گاو براش احترام نمیذاشت، ایشون میگه من به اون زرتشتی احترام میذارم و به سلامت نفس و صفا و صفای بسمشان میبالم و از نیکی پندار و گفتار و کردارشان سربلندم. حالا این مطالبی بودش که گفتم توی تلگرامی ایشون هم هستش. من از شما درخواست میکنم، خواهش میکنم به این آقای زائری، حالا اگه دسترسی داری تو اینستاگرام یا تلفنی بهشون زنگ بزنید آقا مستند فرمایشات شما چی چیه که شما میگی اگر پیامبر هم نباشه، یعنی چی؟ یعنی هست. میخوام بدونم ایشون با چه سند و مدرکی این حرفا رو زده. گفتن اگر شما این زحمتش رو به دوش شما بندازید فکر کنم بهتر باشه. ببخشید اگر وقت شما رو گرفتم، جسارت کردم خدمت شما عذرخواهی میکنم. بنده با اجازه شما رفت مزاحمت میکنم. یا علی مدد، خدا
حفظت باشید. خدا یارو نگهدار شما باشه. در مورد مباحثی که آقای زائری فرمودید مطرح کردن، من مطالبشون رو ندیدم، اما به اعتبار این پیام شما و مطلبی که شما فرمودید میخوام پاسخ بدم. حالا ایشون یا هر کس دیگه همین ادعایی رو مطرح کنه. اول فرمودید که آقای زائری گفتن بر اساس اعتقاد زرتشتی 6 فروردین سال روز ولادت زرتشت بوده است. آقای زائری هزارش هم زرتشتی‌ها نمیدونن کی بوده. هزارش هم نمیدونن کی بوده. شما روزش رو میایید میگید 6 فروردین بوده؟ از کجا؟ بر اساس گاتا، بر اساس خرد اوستا، بر اساس وندیداد، کجا بر اساس کجا اومدید این تاریخ رو گفتید؟ این روز رو حالا من نمیگم که باید حتما در گاتا آمده باشد چه روزی، من با این کار ندارم، ولی این رو برای شخصیتی که هزاره او هم مشخص نیست چطوری دارید روز مشخص میکنید؟ نگید روز ولادت زرتشت، یه روز بزرگ داشتی رو این گونه براش در نظر بگیرید، چون شما هزارش رو هم نمیدونید که. حالا آیا ششم فروردین رو اگر بگید زرتشت به دنیا آمده است خلاف گاتا ها میشود و اینها، اونو با کار ندارم ها، ولی اگر کسی همچی ادعایی رو داشته باشه، من میام بهشون یک کتاب رو نشون میدم. کتاب مثلا آقای هاشم رضی، همین کتابی که پشت سر بنده است، برگردون آقای هاشم رضی اوستا، نامه‌ای که یک کسی، یک پژوهشگری فرستاد برای شخص آقای هاشم رضی، آمد ایشون تو نامش گفت آقا زرتشت رو بعضی گفتن 7000 سال پیش بوده، بعضی گفتن 5000 سال پیش بوده، بعضی گفتن 3000 سال پیش بوده، رفتم آثار نویسندگان قرون میانه رو نگاه کردم، موجب شد بیشتر در گرداب حیرت و آشفته فکری فرو شوم، هزاران مقاله و صدها کتاب رساله علمی نگاه کردم، بیشتر سرگشت و ناامید شدم، متاسفانه پس از مطالعات و پژوهش دریافتم در آغاز خیلی بیشتر از حالا میدونستم. آقای زائری کسی تحقیق کنه راجع به زمان زرتشت به هم میریزه. آقای هاشم رضی خودش چه میگوید؟ میگوید این تجربه ایست آشکار و گویا برای کسی که میکوشد با پژوهش و مطالعه و تفحص از منابع و مآخذ موجود به نتیجه روشن و قانع کننده و نویدبخش از زرتشت و اوستا دست یابد. کسی پژوهش بکنه حیرتش بیشتر میشه در مورد زرتشت. مطالب مختلف نشون دادیم. زمان زرتشت مشخص نیست، مکان زرتشت هم مشخص نیست. فلذا خیلی نسبت به این مسئله نمیتونن بپردازن آقایون و بیان بگن که ما زرتشتی رو که در 6 فروردین آمده است و این گونه بوده است رو در خصوص او صحبت می‌کنیم. در مورد بس زمان زرتشت مفصل توضیح دادیم، دیگه اسکن دیگه نشون ندادم. گفته هر کس گاتاها رو مرور کند، اندیشه گفتار و کردار و پندار رو مورد توجه قرار بده، در مقابلش خشوع می‌کنه. آقا من در مقابل یه گاو خشوع نمی‌کنم. من در مقابل یه گاو خشوع نمی‌کنم. بر از آقای زائری خوندید شما خدا وکیلی گاتاها رو خوندید یا نه؟ گاتاها میگه زرتشت دست بالا میگیره، میگه هدف من از این عبادت و پرستش اهورامزدا رضایت گاوه. کردار و پندار و گفتار نیک به خاطر رضایت گاوه. من برای اون گاو کرنش نمیکنم، عبادت نمیکنم. آقای زائری شما اگر میخوای عبادت کنی من کار ندارم، ولی شما نباید دیگه لباس پیغمبر بر تن داشته باشی در مقابل یه گاو کرنش بکنی، بگی این گاو آفریده شد و اهورامزدا اینگونه صحبت کرد زرتشت براش. یا اگر گاتا رو قبول نداری نگو اگر کسی مراجعه کند به گاتا این رو مییابد. نکته بعدی فهمیدن که به خاطر پاک بودن ایرانی ها بود که اسلام رو آمدن پذیرفتند و اینها. اتفاقا برخی از مورخین میدونن چی میگن، مثل آقای زرینکوب توی کتاب تاریخ ایران بعد از اسلام، میگه انقدر ظلم شد به این مردم ایران توی دوره ساسانی ها که ادعا داشتن زرتشتی، انقدر به اینا ظلم شد تا مسلمان ها اومدن گفتن شما بهترید، بیایید شما حکومت کنید. حالا مسلمان ها رو ایشون شاید بگه، من میگم اعراب. چرا پذیرفتن؟ انقدر وضعیت قبلشون بد بود. براساس گفته مورخین، براساس گفته مورخینی که بسیار هم به زرتشت ارادت دارن، تعصب بیجا هم داشتن، اعتراف هم داشتن اینجایی که ما تعصب بیجا داریم، اونها دارن میگن به خاطر اینکه ظلم و ستم به ایرانی‌ها شده بود اومدن اسلام رو پذیرفتن. شما این رو میگی؟ حالا برخی رو میگن تعالیم همخوانی داشته است بین تعالیم قبلی ایرانیان و اسلامی و مسلمان، اون بحث جداش بهش خواهیم بر. اما اینکه ایرانی ها تمدن، یعنی جلوه هایی از تمدن رو داشتن قبل از ورود اعراب به ایران، این شک و شبهه توی وجود نداره. همین تخت جمشید که من خودم میرم، از آثار هنری انسان لذت میبره، منتها به شرطی که اون ظلم و ستم هایی که اون موقع میشده رو از ذهن خودش بتونه بذاره کنار. بابا مظاهر تمدنی خوبی داشتن دوره هخامنشیان، دورهای قبل، دوره شهر سوخت ایرانی ها، واقعا توی مظاهر تمدنی واقعا یک سر و گردن که هیچ، دو سه نفر آدم بالاتر از بقیه بودن. این که واقعیته، کسی اینو انکار نمیکنه، ولی نباید احساساتی و ناسیونالیستی در این زمینه ها صحبت کرد. قبل از تماس بعدی یه مطلب دیگه هم داشت ایشون، همون اگر آن آیین نبود، یعنی زرتشت نبود، بیشک اسلام امروز در این خاک اینگونه ریشه دار نمیشد. خب مناطق دیگه مثل لبنان چی؟ الان مثلا شیعیان لبنان چی میخواد بگی؟ ایشون زرتشتی بودن مثلا پذیرفتن؟ یا اندونزی که اینقدر مسلمان شدن چی میگن؟ مناطق دیگه تو اروپا که اینقدر اومدن مسلمان شدن رو چی دارن میگن؟ پذیرش اسلام فقط به خاطر این نبوده که قبل خوب بوده که الان این افرادی رو که ما داریم، یاران امام حسین علیه السلام بجز برخی مثل اسلم و اینا که ترک بودن، از قزوین اومده بود، پدرشون اسیر گرفته شده بود و ایرانی بودن، بقیه افراد عرب بودن. خب اینا اسلام پذیرفته بودن. شما میتونید بیایید به واسطه اینکه این عرب‌های خوب، عرب‌هایی که خوب بودن، های خوباشو دارم میگم، از یاران اهل بیت بودن، بیایید بگید که پس دوره عرب جاهلی چقدر خوب بود. اگر دوره عرب جاهلی خوب نبود، اینا انقدر خوب نمی‌شدن. این چه حرف آقای ظاهری؟ اینا چه استدلالی؟ اگر شما همچین حرف رو زدید واقعا خنده‌دار میشه ها. اینا رو تجدید نظر بفرمایید لطفاً. 5 دقیقه رسما تا پایان برنامه، 10 دقیقه خصوصی خود تا زمان دیگه به ما دادن. آقای شادفر از خوزستان، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام و شب بخیر به استاد عزیز و بینندگان محترم.
حال شما خوبه؟
ممنونم. شما چطوری دوستان؟
زنده باشید ان شاءالله. خوب هستید شما؟
ان شاءالله که سالم باشید همیشه.
موفق و معید باشید.
استاد، در باب همین مطلبی که فرمودید، بحث روانگاو، من هم یکی دو نکته شما و دوستان عزیز عرض کنم.
بفرمایید. من البته پژوهش شما رو شادفر کنم دیدم. پژوهش شما بود توی آرتا کار شده بود؟
بله استاد، ما
آره من پژوهش شما رو دیدم، خدا خیرتون بده. من تو سعی کردم یه مقدار جدیدتر این مباحث آقای دوستخواه و اینا رو بیارم مطرح بکنم که اسناد جدیدی
بود. استاد عالی بود،
زنده باشید، خدا خیرتون بده. آقای شادفر از پژوهش کردن بحث زرتشت و ایران و باستان هستن. خدمتتون هستم آقای شادفر.
ممنونم استاد. من استاد یکی دو نکته بگم. ببینید اول استاد، ما داریم در مورد دورانی صحبت می‌کنیم، حالا چند هزار سال قبل نمی‌دونیم، که اسامی همه حیواناتن. یعنی شما مثلا این زرتشت خودش از شتره، جاماسب و گشتاسب و گمراسب و اینه همه اسبن. پس لذا طبیعتا این گاوه و احترام به گاوه یک چیز بسیار منطقی و معقولانه است. اما متاسفانه به قول شما با تحریفایی که صورت گرفت، میخوان یک تعابیر عرفانی و در واقع آپدیت نشون بدن که این تحریف تاریخ. واقعا این نکته اول. نکته دوم استاد، همین اوستای جناب دوستخواه کنارتون هست، صفحه 256 رو نگاه کنید.
بله.
جلد اول صفحه 256.
بله همینجا کتاب.
یه عبارتی داره میگه نماز میگذارم گوش را، نماز میخونم برا گاو.
بله.
در دوست داره ببینید صفحه 256 عبارتی رو داره که میگه نماز میگذارم گوش را.
یعنی بله گوش هم که گفتید به
شما مستن. فرمایش کردید راضی کردنش در واقع جزء عبادات و هدف اصلی زرتشته، اینجا در اوستا میگه داریم نمازم براش میخونیم.
بله. حالا من جز اون مواردی بود که گفتم بهش نپردازم چون شاید از حوصله خارج بشه، ولی بله. من اگر اتفاقا بله. بتونه نشون بده، چون اسکن اینو الان ندارم، صفحه 256 برگردان های دوستخواه، نماز میگذارم گوش را. یعنی آقای زرتشت داره میگه که من عبادت میکنم و نماز میخونم برای کی؟ برای گوش. گوش کی بودم؟ گاو. گاوی که گفته بودن گاو. برای گاو چیکار میکنم؟ نماز میگذارم. صفحه 256 برگردان اوستای جناب آقای جلیل دوستخواه. برای گاو نماز خوندن دیگه. دستتون در نکنه آقای شادور عزیز.
یه نکته دیگه هم استاد بگم، ما کتاب در واقع دانشنامه مزیاسنه دکتر جانگیر اوشیدری داریم.
بله
ایشون خودش مبدان معروف صفحه 404 دیگه دانشنامه زرتشتیانه. دقیقاً واژه‌ای که اوش رو ایشون تعبیر کردن دقیقاً صفحه 404 دانشنامه مزیاسنه دکتر جانگیر اوشیدری میگه که اوش ایزد حافظ جانوران است، نگهبان روز 14 ماه با این ایزد است و به گوش روز موسوم است. مقصود از گوش یا گو روان نخستین جاندار سودمند است. ایشون در واقع در اون فرهنگنامه و لغتنامه تخصصی در واقع آیین زرتشت صفحه 404 به صراحت گفتن آقا این اصلا میگه ما ایزدی داریم به اسم تو.
بله
ایزد داریم اصلا.
بله حالا برخی ایزد گفتن این
14ممون ایزد گاو اصلا.
ستاره هایی که نامگذاری می شده، این مجموعه ستاره که نامگذاری می شده، یکیش گاو نامگذاری شده خاطر همون بوده. برخی دیگه گفته بودن اصلا این افسانه قرار گرفتن کره زمین روی شاخ گاو روی سر گاو به خاطر همچین تعالیمی بوده که وارد شده بوده و حتی به خاطر همین واژه گئو یا ژئو رو همون جغرافی گفتن به خاطر این گرفته شده، به معنی زمین هست. چرا این زمین رو سر اون گاوه قرار گرفته شده بوده که حالا نسبت به شبهاتی که آیین زرتشت نسبت به مسئله داشتن پاسخ‌هایی هم داده شده و من نخواستم اصلا ورود پیدا کنم نسبت به اون موضوع. خدا خیرتون بده جناب شادفر، ممنون. من پژوهشی که شما انجام داده بودید رو دیدم همشون رو، خدا خیرتون بده. اینکه از برخی از اینها استفاده نکردم، یکی دلایلم این بود که مصادر جدید رو نشون بدم. من دیدم که آقای دوستخواه این اواخر کتابشون کار خوبی انجام دادن، مثلا این بعضی از اشخاص شخصیت‌ها رو که بودن توضیحات خوبی در موردش دادن، چون حالا به اعتبار اینکه آقای دوستخواه مورد تایید من جالب دیدم. آقای شادفر عزیز اینو دیروز دیدم فکر می‌کنم، مسئله جالبی بود برام، دیدم برای آقای جلیل دوستخواه که این حرف رو زده جناب آقای موبد رستم شهزادی چه تعریف و تجلیلی هم کرده بود از ایشون که من این از نادیده مونده بود، از چشمم ندیده بودم، جلوشم رد شده دقت نکرده بودم که موارد و عبارات موبد رستم شهزادی فلزا یک شخصیتی است که آقای جلیل دوستخواه که میتوانیم به راحتی به مباحثشون خلاصه استناد بکنیم. یک حالا تقریض خوبی رو نوشته بودم بر کتابشون که من الان فرصت نیست بخوام بخونم از ایشون، جلسات بعد میخونم. ممنونم از شما جناب آقای شادفر، ان شاءالله موفق و معید باشید، در پناه حق باشید. زنگ نزدن موبدان زرتشتی. من نکته ای رو لازم مجدد اینجا تاکید بکنم برش. من مسلمان و شیعه که میدونن من بعضی وقتا خب لبخند میزنم صحبت میکنم، خیلی وقتا دوستان صحبت میکنن، بیننده زنگ میزنه میگه انتقاد داریم، لبخند میزنم بهشون، این عادت من هست. ولی به خدایی که میپرستم قسم میخورم قصد توهین و بی احترامی ندارم. قصد من گفتن حقایقی که اینجا اومده، قصد من تلنگره برای کسایی که ممکنه توی دام تفکرات زرتشتیگری بخواهن بیفتن، به عنوان که تصور کنن اینها خالی از افسانه است. مبنای اعتقاداتشون افسانه وار بود. دیدید کسی میتونه بگه افسانه وار نیست که یه گاوی رو خدا اولی مخلوق خلق کرد، بعد اسپرمش تا کره ماه رفت، بعد کل خوبی از اسپرم یه گاو به وجود اومد، بعد موند زرتشت رو فرستاد که نگهداری کنه از این گاو، گاوه اعتراض کرد گفت این زرتشت نمیتونه از من نگهداری بکنه، بعد خدا یه توانی هم تازه بهش داد اهورامزدا، باز زرتشت وقتی که آمد محافظ و نگهبان این چارپا بود گاوه رو کشتن و از بین رفت، ولی روانش باقی موند. بعد زرتشت داره برای سیبستان میگه من دارم برای رضایت این گاو دعا میکنم، یه جا رو میگه من اصلا دارم این گاو براش نماز میذارم. آقای ظاهری به گاتاما مراجعه کردیم، توصیه کرده بود مراجعه کنیم گاتاما، مراجعه کردیم همچین چیزایی رو دیدیم و ده ها و صد ها نگفته دیگر که برخیش رو میگیم، برخیش رو حالا ببینیم که شرایط به چه صورت خواهد بود و به چه شکل خواهد بود. ممنونم از شما عزیزان، متشکرم از شما که پای برنامه نشستید. برنامه زنده با تأخیر شروع شد تقصیر بنده بود، انشاءالله که بتونیم در جلسات بعد این تأخیر رو جلوش رو بگیریم و سر ساعت خدمت شما باشیم. فرصت هست یک هفته در مورد مطالبی که ما میگیم عزیزان زرتشتی فکر کنن، تحقیق و پژوهش بکنن. سه سوال اصلی ما در برنامه همون سه سوال راجع به زرتشتی ها، زرتشت کی بود، پیامبر بود یا نبود، زرتشت کی بود، در چه هزاره صده، در چه سالی زندگی میکرد، میتونید بگید یا نمیتونید بگید، زرتشت کجا بود، آیا ایرانی بود یا ایرانی نبود. این سه سوال سوال اصلی ماست. اگر دوست داشتن موبدان زرتشتی عزیز دوست داشتن بهش بپردازن بیان بپردازن که زرتشتی ها، خود موبدان دیگه به گوششون رسید، دیگه فهمیدن که زرتشتی ها دارن شیعه میشن. همون عزیزی که هفته قبل نظرم رفت بود پیش موبدان زرتشتی همین سوالات ما رو پرسیده بود و اون موبد زرتشتی با ترشوی باشون برخورد کرده بودن هم در آستانه شیعه شدن هستن. ما میگیم پژوهش بکنن مخاطبین ما برن ببینن چه راهی راه حق است. خیلی چیزا که ما الان داریم میگیم از همین کتاب اوستا داریم میگیم، قبلا اوستا رو تاقچه ممکن بود بزنن بگن که چه کتاب خوب قشنگ، مال ایران باستان، هیچی توش نیومده که خرافه و افسانه باشه. ولی حالا که داریم بهتون میگیم متوجه شدی که چه مطالبی در این کتاب ها اومده. ممنون از همراهیتون بینندگان عزیز ارجمند. تا برنامه بعد، یا علی مدد، خدا نگهدار.
اللهم صل علی